بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما امروز غیر از دو بحث قبله. روز اول بحث ما در شناخت ماهیت امامت بود. آیا ماهیت امامت با اهل سنت یکیه یا دو ماهیته؟ به این نتیجه رسیدیم که نه، دو ماهیته. امامت پیش شیعه از اصوله و نزد آنها از فروعه. بحث دوم این بود که در باره امامت دو نظر هست. یک نظر، نظر نسبه که پیغمبر امامی را نسب کند. یک نظر این است که مردم انتخاب کنند. گفتیم که ما از خارج آدم بی‌طرف مسئله را مطالعه کنیم که آیا مصالح اون زمان ایجاب میکرد که نسب کند یا مصالح ایجاب میکرد که به مردم واگذار کند. به این نتیجه رسیدیم که مصالح ایجاب میکرد برای اینکه پیغمبر نسب کند، نه اینکه به مردم واگذار کند. البته یک آدم بی‌طرف ها، فرض کنید یک فرد خیلی اسلامیه، تاریخ گوز، از نظر تاریخی نگاه کردم ببینیم نه مصلحت در نسب بوده، مصلحت در به اصطلاح انتخاب نبوده. امروز هم همون مسئله را از راه دیگر پیش میگیریم. فرقش این است که بحث دیروز سیاسی بود، بحث امروز علمی داخلیه. بحث دیروز بود که از خارج مسئله را مطالعه میکردیم، اما امروز از داخل مطالعه میکنیم. میگیم شهادت پیغمبر اکرم یا وفات پیغمبر اکرم یک خلأها را ایجاد میکند. آیا این خلأها بعد از پیغمبر اکرم چگونه پر میشود؟ مسئله، مسئله خلأه. علامت گذاری کنیم ده سده روز ما مصالح بود از خارج. اینجا نخیه، مسئله مسئله داخلیه. اون کلمه که آیا از نظر داخل پیغمبر اکرم دارای مقاماتی بود، بعد از پیغمبر اکرم این خلأ که پیدا می شود، خلأ چگونه پیدا، چگونه پر می شود؟ آیا با نسب یا با امت؟ همینه، اینن همون دیروزه. ولی دیروز موضوع مصالح بود، امروز مساله نیست، خلأ و فراغات. عرب میگه فراغات، ما میگیم خلأ. خلأ هایی که پیش میاد آیا این چگونه برطرف میشود؟ توضیح هزاره که پیغمبر اکرم علاوه بر مقام وحی مناسب دیگری داشت. یک، قرآن را تفسیر میکرد. دو، احکام را بیان میکرد. سه، سوالات مردم را جواب و پاسخ می گفت. چهار، اجازه نمی داد در دین مقدس بدعتی پیدا شود. این چهارتا را حفظ کردی؟ آج آقا اینکی حفظ کردی؟ اول تفسیر قرآن، دوم بیان احکام، سوم پاسخ به سوالات، چهارم اجازه نمی داد که در دین بدعت گذاری بشود. شواهد اینها را روز اول در حیات گفتیم. حالا ببینیم که آیا بعد از پیغمبر اکرم این موضوع چیه؟ ها حالا احتمالات سراست. سه احتمال. یک احتمال است که اصلا پیغمبر اکرم نسبت به این موضوع بی‌طرف باشد. بگه به من چه؟ من میرم. میخواد تفسیر بشود؟ نشود. احکام بخته شود، گفته نشود. سوالات جواب داده شود یا نشود. بدعت گذاری بشود یا نشود، این یک احتمال. احتمال دوم، نه، امت اسلامی از نظر کمال و از نظر معلومات به پایه رسیده بود که بعد از پیغمبر خودشان خودکار هر چهار کار را انجام می دادن، هم تفسیر می کردن، هم احکام جدید را بیان می کردن، هم سوالات را جواب می دادن، و هم اجازه نمی دادن که در دین بدعتی پیدا بشه. اینم یکی. سوم، نه، بعد از وفات پیغمبر اکرم یک انسان لائقی که در مکتب غیب تربیت شده، یک انسان وارسته‌ای که در مکتب غیب تربیت شده، همان علوم نبوی را دارا بوده، او می آمد این چهار کار را انجام می داد، تفسیر می کرد، احکام را بیان می کرد، سوالات جواب می داد، اجازه بدعت نمی داد. ست احتمال. اول بگیم پیغمبر بی اعتنا بود. سوم بگیم امت این کار را انجام می ده. دوم، سوم این است که نه، یک فردی که در مکتب غیب، وحی نگفتم، در مکتب غیب تربیت شده زیر نظر پیغمبر اکرم به عالم بالا، او این کارها را انجام می داد. اما احتمال اول مسلماً منفیه. ابداً رسول گرامی که این نظام را برپا کرده، این همه خون داده، این همه شهید داده، این نسبت به بعض بی اعتنا باشد؟ ابدا. نه ما میگیم و نه سنیا میگن، اولی نیست، عمده همان دومی و سومی است. دومی میگن که امت از نظر کمال به جای رسیده بود که خودش میتوانست خودکار هر چهار کار را انجام بدهد. میگیم اگر به تاریخ مطالعه کنیم، هرگز امت اسلامی دارای چنین کمالی نبوده. البته نمیگیم اصلا کمال نداشته، نه، چنین کمالی که بتواند این بار بزرگ را به دوش بگیرد. به چه دلیل؟ هر چهارتا را مطرح میکنیم. اما تفسیر، از کنم قرآن مجید یک دونه آیه وضوع آورده، سنی ها جوری تفسیر میکنن، شیعه ها جوری، اونها پاها را میشوین، ما پاها را مس میکنیم. اگر امت اسلامی به این پایه رسیده بود که قرآن را تفسیر کند، و چرا در آیه وضو که روشنترین آیه و پر ابتلاترین ابتلا اختلافه؟ دست سارق، از سارق و سارقه فقط او ایدیگه هما، ادهی میگن ایدیگه هما چهار انگشته، اما اونا میگن نه، از خدمتون که از بند دسته. بنابراین اگر امت به کمال رسیده بود، نباید یک چنین مسائل روشن اختراف بشه. پس معلوم شد که در تفسیر امت دارای چنین کمالی نبوده. البته امتناع نشود، نمیگیم هیچ کمالی را نداشته، نه خیر، کمالی را داشته، اما کمالی که بتواند این مسئله ها را جواب بدهد دارای چنین کاری نبوده. برسیم به مسئله ارکان بیان احکام. ارکان خدمتون که مسئله را اینجور بیان میکنم، صفحه 8 را بیارید، صفحه 8 سطر نیست پایین تر. اما در جانب احکام نگاه کنید، اما فی جانب الاحکام ببینید، فالمسلمون لم یرسو من النبی، فالمسلمون لم یرسو من النبی فی ذلک المجال الا 500 حدیث و حاضر بعد لا یفی بالاجابه علی جمیع الموضوعات المستجده. تمام روایاتی که اهل سنت در فقه دارن 500 روایته، 500 روایته. یه مقدارم مراسیل دارن، مسلمن دین خاتم با 500 حدیث به جایی نمیبره. پس معلوم میشود که امت دارای چنین کمالی نبوده که بتواند به تمام مسائل مستجده. اینکه مستجده یعنی چه؟ یعنی نوزهور. بگو مستجده نوزهور. به تمام مسائل مستجده پاسخ بگوید. 500 روایت دارد، یه مقدارم مراسل دارد که حجت نیست. حالا من یه شاهدهایی برای شما میارم. بلده بفرمایید. بیاد کمی پایین تر. رفع رجل الى ابی بکر وقد شرب، رفع رجل الى ابی بکر وقد شرب شرب الخمر. یه آدمی را آوردن عرق خورده بود پیش ابی بکر. گفت بابا جانم، من در میان قومی بزرگ شدم که در آنجا نمیدونستم که شرب خمر حرام، جاهلم. درسته من شراب خوردم، اما علمی به حکم شرعی نداشتم. از قرم خدمتون که در این صورت چه کنیم؟ فدعا انه نشأ بین قوم یستحلونها ولم یعلم بتحریمها فتخیر ابو بکر فی حکمه. اگر امت دارای چنین کمالی باشد و این چنین فردم در رأس این امت کماله، نباید نسبت به این مسئله متحیر باشه. چند تا مثال میزنیم. مثال دوم، از کلم آقایان در فقه خونده اید اول و تعصیب. حالا تعصیب باشد، اول چیه؟ اول این است که ترکه کمه اما سهام بیشتره. گاهی از اوقات پیش میاد که سهام بیشتره اما از کلم خبته ترکه کمتر. این تر زمان پیغمبر مطرح نبوده، در زمان ابوبکر مطرح نبوده، در زمان عمر مطرح شد. او چه گفت؟ ببینید، مسئلت الاول شغلت بال الصحابه فترتا من الزمن و کانت من المسائل المستجده التي واجهت جهاز الحكم بعد الرسول و قد طرحت هذه المسئله ایام خلافت عمر ابن الخطاب فتحیل. چه کنه؟ آمن نقص را بر همه وارد کرد، مخرج را بول بالا تا نقص بر همه وارد بشود، در حالی که امامیه معتقد است نه، قدمو من قدم الله اخرو من اخر الله. اون که دو سهمیه اون مقدمه، اون که یه سهمیه مؤخره. پس در این مسئله هم به جای نرسیده. آمد گفت من نمیدونم، والله لا ادری من قدمه الله و من اخره الله، نمیدونم بعد چه کنیم. پس بگم عمل به عدالت کنیم، همه را یکسان تقسیم کنیم. اگر واقعا امت به جای رسیده بود نباید بگن لا ادری من قدم الله و من اخر الله. باز مثال بعد، صفحه 9 را بیارید. صفحه 9، ارکرم مردی در زمان جاهلیت زنش را طلاق داده بود، دو طلاق در زمان جاهلیت. مسلمانم که شد یک طلاق داد. آیا این سه طلاق حساب می شود یا نه؟ اگر سه طلاق در حال اسلام باشد، بله، مطلقی سراسه حرامه حتی ازدواج کنه. ولی این دو طلاقش در دوران کفر بوده، یک طلاقش در زمان اسلام. ببینیم چی؟ فهل تقسم تزم تطلیقتان الى الثالثه اولا؟ فقال للسائل لا امرک ولا انهاک. برو، من نمیگم. خب معلوم میشود که امت به کمال نرسیده. اگر به کمال رسیده بود قطعا نسبت به این مسائل جواب میداد. این هم راجع به دوم. بنابراین دیدیم که درباره تفسیر قرآن لنگن، دیدیم درباره احکام مستجد لنگن. من نمونه، حالا ببینیم که آیا از قرم خدمتون که نسبت به حفظ دین، از قرم خدمتون که حفظ دین از بدعت گذاری اجازه ندهن، بر این که در دین اسلام بدعت پیدا بشود. در زمان پیغمبر اکرم مواظب بود، یک بدعتی در اسلام نبود. عبدالله ابن جعش در ایام اشهر الحرام چند نفر از قریش کافر را کشت، این بدعت شد. ایام معرقم اشهر محرم همه خونها محترم داشت این مسئله بدعت می شد. خطبت من که آیه مقدس آمد، این را لغو کرد. یسالونک عن الاحله، عن القتال فی الاحله، پیغمبر اکرم نهی کرد. اما می بینیم که در زمان این آقایان که بعد از پیغمبر اکرمه، می بینیم اصلا چقدر بدعت در دین پیدا شده، چقدر در دین بدعت پیدا شده. ملاحظه بفرمایید، هبر دانشمند یهودی را میگن هبر. هبری از یهود آمد پیشه از قرم خدمتون که پیغمبر، اینا نقل میکنن الان در صحیح بخاری این روایت هست، در صحیح بخاری: و ما من صحیح کل بخاری جامعا ولا مسند یلفا که مسند احمدی. این تعریفشه، در صحیح بخاری این هست. ملاحظه بفرمایید: جاء هبر من اليهود فقال انه اذا كان يوم القيامه جعل الله السماوات على اصبع، خدا همه آسمان ها را در یه انگشتش نگه میداره، یک، و الارضین على اصبع، زمین ها را هم در یه انگشت، و الماء آب و از قرم خاک را هم در یه انگشت، ثم یحذهن بعدن میرخصد خدا. چطور؟ انا الملک. ببینید آیا میشود در زمان پیغمبر اکرم این روایت باشه؟ مستسلمه اهل کتاب، چه اصطلاحیه؟ مستسلمه اهل کتاب، اهل کتابی که بعد از پیغمبر اکرم مسلمان شدن، اینها یه بلای شدن برای بدعت. گروهی مانند ابو هریره و دیگران برای اینا شاگردی کردن، تمام افکاری که این افکار یهودی بود وارد احادیث اسلامی کردن. این یکی از اونهاست که خدا یه انگشت دارد، با یه انگشت آسمان ها را، با یه انگشت دیگر زمین را، با یه انگشت در آب خاک را، بعدن اینها را تکان میده، بعدن هم خودش میرخصه، میگن انا الملک. میگن که پیغمبر شنید، گفت ما قدر الله حق قدره الی قوله. این روایت در زمان پیغمبر نبوده، اینها میگن در زمان پیغمبر بوده. معلوم میشود بدع را جلوش نگرفتن، این همه بدع. حالا نگاه کنید، عرض کنم خدمتون که آیا صحیح هست که خداوند منان با اون عظمت یه انگشتش آسمان ها، یه انگشتش زمین، یه انگشتش آب خاک، بعدنم با انبان بشر سخن بگوید و با اونها از غرم بل به اصطلاح ما برخصد و بگد انا الملک؟ این شأن خداست، معلوم میشود نامکسوبه. تمام این روایاتی که به پیغمبر نسبت میدهن، تمام اینها را مستسلمه اهل کتاب وارد کردن در صحیح بخاری. صحیح بخاری کدومه؟ میگن و ما من صحیح، اهل سنت میگن و ما من صحیح کل بخاری جامعا ولا مسند یلفا که مسند احمد اونجاست. حالا خوشمزه اینجاست، همین آقایانی که این روایت را نقل می کنن در واقع الان در صحیح بخاری ها، اگر کسی به صحیح بخاری با چشم چپ نگاه کنه زندانی می شود. هیچ. در همین صحیح بخاری دارد که خدا بعد از آن که سوس شب گذشت میگه سماع اول، میگه هل من طائبین، هل من طالبین، هل من طالب. بگیم خدایی که همه آسمان ها در یه انگشتش جمع میشه، چطور میگه از قرم آسمان اول با تمام وجودش میاد، نه تنها با اسمت، با تمام وجودش میاد، میگه هل من طالبین، هل من طائبین. ارکرم خدمتون که خب باید ظرفیتم باشه، جایی که همه آسمان ها در یه انگشتش جمع میشود، این میتوند بیاد در سماع اول. ظرف باید اوسع از مظروف باشد، اینجا مظروف 1,000,000 برابره، بیاد در یه ظرف کوچک. توجه کرده چه گفتم؟ ملاحظه بفرمایید. ثم اذا کان، سه سطر به آخر، ثم لو کان اصبعه یسع مجموع الکون لازم ان یکون کل وجوده اعظم بکثیر من الکون و مع ذلک یرون انه سبحانه ینزل فی آخر کل لیله الی السماء الدنیا و یقول هل من مستغفر او تائب. میشه ان الذين يقولون بان ما في البخاري صحيح يجب ان يقولوا بان لله سبحانه اسبعا والعجب انهم على النقل الصادق جعلوا الهبر اعلى من النبي. هبل که به پیغمبر گفت بله تمام آسمان در یه انگشت، زمین در یه انگشت فلان، پیغمبر اکرم خوشحال شد، از قرم خندید و حتی بدت نواغتزه. معنیش این است که هبر اعلم از پیغمبر اکرم بوده. تمام اینها شواهد جزئی، یک صدم از این بدعت هاست، از این اکاذیبه. نگاه کنید، جناب بخاری 600,000 حدیث حفظ بود، 600,000 حدیث حفظ بود، از این 600,000 6,000 را انتخاب کرده. معلوم شود که نسبت مکذوبات و نسبت موضوعات نسبت به صحیح خیلی نسبت بالایی بوده. از 600,000 حدیث 6,000 را انتخاب کرده، تمام این بدعت ها بعد از پیغمبر اکرمه. پس تبین من ذلک، مصالح کار نداره، مورد ضرر بود. خلع که پیغمبر اکرم با رفتنش ایجاد می شود، نمیتوند پیغمبر بی‌طرف باشد و نمیتواند امت این خلع را پر کند، نه در تفسیر، نه در بیان احکام، نه در بیان ارزم سؤال ها، و نه در بدعت ها. این همه بدعت. مرزه بفرمایید، شما نگاه کنید، الان در کتاب های رجال اهل سنت 7,000 عرض کردم خدمتتون که 7,000 کذاب و وزا ضبط کردن که اینها جعل حدیث میکردن. تمام اینها حاکر از این است که امت با اون کمالی که داشت جای پیغمبر را، ملع را، اون خلع را پر نمی کنه. فتعینه اولی که باطل شد، اولی کدوم؟ که پیغمبر بی اعتنا باشد. دوم، امت خودش بتواند تمام آیات را معنا کند، احکام را بیان کند، از کنم اسئله را جواب بده، بدعتها را جلوگیری نکنه. فتعینه بگید الاحتمال الثالث. ثالث خودمه، سفر بیاره در احتمال الثالث. الاحتمال الثالث، احتمال الثالث. صفحه چند باید باشه؟
ده.
صفحه ده. شما داره به من بدید. فتعین آقا احتمال ثالث، ده را بیارید. فتعین الاحتمال ثالث و هو ان یستودع صاحب الدعوه کل ما تلقاه من المعارف و الاحکام بالوعد ان یستودع، پیغمبر امانت بگذارد اون چرا که از معارف و احکام از طریق وحی در کرده و کل ما ستحتاج الیه الامه بعده یستودع، مفعولش بیارید، شخصیتن مثالیتن لها کفاعتن تقل تقبل هذه المعارف و الاحکام و تحملها و تقوم هجب صد هذا الفراغ بعد رهلته و بعد بطلان الاحتمالین الاولین لا مناس من تعین الاحتمال الثالث، فان وجود انسان مثالی کالنبی فی المؤهلات عارف بالشریعه و معارف الدین این زمان لتکامل المجتمع، اگر یک چنین معلمی در میان مجتمع باشد دیگه مجتمع لغزش پیدا نمی کند و خطوتون ضروریتون فی سبیل ارتقاء روحی و المعنوی، فهل یسوق علی الله سبحانه ان یحمل هذا الامر الضروری فی حیات الانسان الدینیه؟ بنابراین ما در این منبر الان نه مصنی هستیم نه شیعه، داریم از تاریخ مطالعه میکنیم، قضاوت میکنیم، میگیم این خلاها یا باید پیغمبر پیغمبر از قرآن بی اعتنا باشد اون درست نی، یا امت بتونه اون عدیز ناچار باید در میان جمعیت یه فردی باشد، هر فرد هر که میخواد باشد، نام علی هم نمیبریم، باید در میان این امت کسی باشد که اون چرا که پیغمبر در مکتب وحی آموخته بود او بیاموزد و رضا پاسخگوی تمام این خلاها باشد. فخرجنا به نتیجه تالگه ان القول بالنسب، خبرش بگید، ان القول بالنسب، ان القول بالنسب الامام هو المتعین، نه اینکه در اختیار مردم و در اختیار امت بگذاریم. ما یا انسانی هستیم بی طرف از فرانسه و آلمان و کانادا آمدیم، ما مطالعه میکنیم، ما مطالعه میکنیم طبق این شرایط باید این خلع را کسی پر کند، امت نتوانست ناچار باید یک فردی باشد که این را انتخاب کند و تعیین کند. حالا اون فرد کیه؟ اون دیگه بحث امروز نیست، اون بحث بعده هاست. تا اینجا فقط ما کلیاتی را بحث کردیم، اما شخص معین را تا حال نترستیم ما معین کنیم، جاش نیست. خب حالا دو تا مطلب داریم. اولا دیروز یکی از آقایون از من سوال کرد که والذین فی قلوبهم مرض این جز منافقینه؟ من گفتم نه، ولی بعدا دیدم حق با اوست، اونم جز منافقینه. اول سوره مبارکه بقره را ببینید، افزادهم الله مرضن. خب سؤالی که آقایون دارن بفرمایید، هر که سؤال داره تشه بیارد اینجا. شما سؤال داره یعنی
سوالی که داشتم اینه که الان با توجه به این بیان شما لازمش اینه که در زمان غیبت خود امت بتونه این چهار تا کارو انجام بده.
آخرام که سوال آقای این است که در زمان پیغمبر نمیدست انجام بده، اما بعد از 1300 سال خود امت، این معنیش این است که اسلام دیگه یک برنامه خاصی نداشته، 1300 سال بی برنامه، بعد از 1300 سال با برنامه، این که احدی اینه نگفته، یا از اول هست یا از اول نیست، اما یه مدتی نباشد یه مدتی باشد این مسئله درست نیست. اگر ما قائلیم که الان فقهای ما میتونن تمام مشکلات جواب بدهن، این مایه میگیرن بگودم بارش از اخبار و روایات ائمه اهل بیت، همون ائمه‌ای که بعد از پیغمبر این کارها را کردن، برای ما 60,000 روایت داریم یا 50,000 روایت داریم در اصول و فروع، از آنها بهره میگیریم جواب بدیم.
یعنی از سال 260
ساعتون تمام شد جوابش؟
نه
بفرمایید.
یعنی از سال 260
بله.
که غیبت شروع شده، خود امت میتونستن این کارها رو انجام بدن؟
امت که نه، امت که امت اصلا کفاش و اصلا و غیر کفاش نه، امتی باشد با سواد باشد بتواند قرآن و احادیث را مطالعه کنه. امت معنیش این است که مردم، نه مردم که قرآن بلد نیستن، باید یه جمعی باشد که قرآن را بلد باشد، احادیث را بلد باشد. توجه نکرده به نکتم، ما اگر قائلیم که الانم میتونیم ما قرآن را تفسیر کنیم، احکام را بیان کنیم، سوالات جواب بگیم، بدعتها را از بین ببریم، مستقل نیستیم، ما کمک بگیریم از احادیث روایات ائمه اهل بیت که بعد از پیغمبر اکرم بودن. بفرمایید. خب سوال دیگر نداریم؟ بله.
در رابطه اون که خدا انگوشتش رو انتقال میکنه، همون میتونه از اهل تسنن به ما بگن، همون حرفی که شما تو خورده
قربانت برم، گوش من سنگینه، یه خورده برندتر و شمرده تر بفرما.
در رابطه اون حدیث صحیح بخاری که خدا با انگوشتش این کار رو انجام میده، میتونن به ما این جواب رو بدن، بگن همون حرفی که شما تو قرآن در رابطه با آیه کلو شیء هالک الا وجهه و جاء ربک صفا صفا و کان عرشه علی الماء، همون حرفایی که اونجا میزنه
کلو شیء هالک الا وجهه چه اشکالی داره؟
خب یعنی این که همه چیز از بین میره، فقط وجه خدا باقی نیست، خود خدا باقی میمونه.
اسم شریف چیه؟
زاره هستم. زاره
آقای زاره. خیلی از ذاتتان متشکره. سؤال آقا این است که شما به صحیح بخاری ایراد کردید برای اینکه خدا که نمیتونه در یه انگشت جا بگیره. معلوم میشود که عرض کنم خدمتتون که اگر یه انگشت در خود جا میگیره، این نمیتونه در نیمه شب وارد بشود. بعد گفت شما هم در قرآن دارید کل شیء هالک الا وجهه، وجه یعنی صورت. آقا بی لطف فرمودن مراد از وجه ذات در اونجا، کل شیء هالک الا وجهه، این در اونجا ذات، کل شیء هالک الا ذاته تبارک و تعالی، اطلق الوجه و اراد منه الذات. خب سؤال سوم دیگه نیست؟ خب نوبت من میرسد دیگه. عرض کنم خدمتون که من آوا بگیرید بگیرید آقا بلیه ما تمام شد. ما اون شعر را پیدا کن. به خب آقا بفرمایید. ارکرم زمخشری را آقایان شنیدید؟ زمخشری، ملا محمود زمخشری، متوفای 538، خیلی مرد ملا و محقق و خیلی انصافا از نظر تفسیر، تفسیر خوبی است. این در اواخر عمر از تسنن استعفا میده در ضمن چند شعر، در ضمن چند شعر. اذا سألوا عن مذهبی لم ابه به، نمیگم و اکتمه کتمانه لیه اسلمو. چرا؟ میگه بگم فإن حنفیان قول، ایراد میگیرن، فإن حنفیان قول قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم. طلا یه شراب کم سکری است که حنفی ها جایز میدونن. اگه بگم حنفیان میگن ای تو شراب را جایز میدونی. و این شافعیان قلتو قالو به اننی و به نکاح البنت و البنتو محرمو، بگم شافعیم، میگن نکاح دختر را جایز میدونه، دختر را حتی مراد از دختر، دختر حلال نه دختر حرام، اگر بنت زنای انسان باشد اونا جایز میدونن، و حالا که بنت فقر میکنه. و این مالکیان قلتو قالو به اننی ابیه لهم لحم الکلاب و هم همو، بگم مالکیان میگن گوشت سگ را حلال میدونی، اونا گوشت سگ را حلال میدونن. و این حنبریان قلتو قالوا بانني صغير هلولي بغيظ مجسم، بگم حنبریان میگن آدم از خودم سنگین است و کهنه فکر است و مجسم است و خدا را جسم میدونه. و این قلت من اهل الحديث و حزبه، بگم اهل حدیثم یقولون کیس لیس یدری و یفهمو، تعجبت من هذا الزمان و اهله فما احد من ارسل الناس یسلمو. تا اینجا آقایان این اشعار را تفسیر به فارسی میکنید، بعد بیت اخیر امتحانه. فمزعفلح الجهالو ایقنت انلی، شکایت میکنه از روزگار. فمزعفلح الجهالو ایقنت انلی، فمزعفلح الجهالو ایقنت انلی، انا المیم والایام افلح و اعلمو. مثل من نسبت به دنیا مثل میم است به افلح و اعلم، یعنی چه؟ انا المیم والایام افلح و اعلمو، افلح و اعلم قد افلح المؤمنون. این بیت را باید معنا کنید. امروز پخش میکنن آقایان، تکثیر میکنن، پخش میکنن، کسانی که مایلن شرکت کنن مطالعه میکنید. فردا، پس فردا هم درس هست، چهارشنبه، فقط پنجشنبه به خاطر اربعین شهید ایران درس تعطیله، علاوه وفات حضرت عسکری سلام الله علیهم هست. بنابراین کسانی که جواب پاسخ بگوین، جناب آقای عسکرم خدمتون که حدادگر برای آقایون جایزه خواهد داد. البته من روز چهارشنبه میگم معنا را، میزان را معین میکنم، روشن میشود که چه کسی جواب صحیحی داده. جواب اولا این اشعار را حفظ میکنی، نقاط ضعف این مذاهب را به دست بیاری، بعدا این شعر را که زمخشری میگد فمزعف لحل جهالو ایقنت اننی انا المیم والایام افلح و اعلمو، یعنی چه؟ از کنم خدمت که همیشه علما از زمان خودشون شکایت میکنن، نم شکایت میکنه انشاءالله تبارک و تعالی. بحث فردای ما دیگه امامت نیست، امامت را در همین سه مرحله بحث کردیم، مصداق را معین نکردیم، مصداق میموند برای بعد. اولی ماهیت، دومی مصالح سیاسی، سوم مصالح خلقهای داخلی. اما امام کیه بحث نکردیم. فردا و پس فردا که دو روز درس هست، میخوام یه مقدار با نقاط ضعف این اشاعر آگاه بشید. اینها جبری مذهبن، تکلیف مالا اتاق را جایز میدونن، اینها را وارد میکنم که کمی در این مسائل آگاه تر باشد انشاءالله تبارک و تعالی. و السلام علیکم و رحمت الله.